بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تلفات سقوط هواپیما در عراق به 34 تن رسید. نیروهای عراقی و آمریکایی 50 تن از شبه نظامیان را در بغداد کشتند. و از سخنگوی دولت عراق از افزایش نیروهای نظامی آمریکا در کشورش استقبال کرد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر و گزارش‌های روز. امروز چهارشنبه 20 دی ماه 1385 خورشیدی و 10 ژانویه 2007 میلادی است. در حالی که هوای بی سابقه معتدل در نیمکره شمالی همه را شگفت زده و نگران تابستان داغ امسال کرده، در بیشتر نقاط ایران همچنان سرما و یخبندان در کار است و فیروزکوه با 20 درجه زیر صفر همچنان سردترین شهر ایران. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. نخست خلاصه تازه ترین خبرها از شاهین بشیری.
34 تن از سرنشینان یک هواپیمای مسافری در حادثه سقوط هواپیمای آنتونوف خطوط هوایی ترکیه به عراق کشته شدند. این هواپیما کارگران ترکیه را به عراق می برد و روز سه‌شنبه در نزدیکی بغداد سقوط کرد. مه سنگین دلیل این حادثه عنوان شده است. 28 کارگر ترک، یک مسافر آمریکایی و 5 تن از خدمه هواپیما در این حادثه کشته شدند. تنها بازمانده این حادثه به شدت زخمی شده است. مقامات عراقی گزارش دادند نیروهای نظامی این کشور با کمک نیروهای آمریکایی 50 نفر از شبه نظامیان را در جریان درگیری‌ها در مرکز بغداد کشته‌اند. به گفته مقامات نظامی آمریکا، درگیری‌ها در جریان حمله این نیروها به منطقه حیفا در بغداد رخ داد. این منطقه تحت کنترل شبه نظامیان سنی است. یک سخنگوی دولت عراق از آمادگی کشورش در صورت افزایش نیروهای نظامی آمریکا در عراق خبر داد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق این خبر را پیش از آن اعلام کرد که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا استراتژی جدید این کشور را در مورد مسائل عراق بیان کند. مقامات رسمی معتقدند بوش قصد دارد در سخنرانی امروز خود اعلام کند که 20 هزار تن به نفرات ارتش آمریکا در عراق اضافه خواهد کرد. نیروی هوایی آمریکا به مواضع اعضای شبکه القاعده در سومالی حمله کرد. در این حملات هوایی عوامل مزنون القاعده به مشارکت در بمب‌گذاری های سال 1998 میلادی در سفارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا مورد حمله قرار گرفتند. مقامات دولت انتقالی سومالی از کشته شدن دست کم 30 نفر در این حملات گزارش دادند. کمیسیون اروپایی قرار است امروز در بروکسل راهکارهایی به منظور مقابله با اثرات منفی گازهای گلخانه‌ای ارائه نمایند که کشورهای عضو را موظف به رعایت پاره‌ای قوانین جدید می‌کند. از جمله این قوانین می‌توان به استفاده هرچه بیشتر از منابع انرژی طبیعی چون باد و منابع قابل بازیافت اشاره کرد.
با تشکر از شاهین بشیری که خلاصه تازه ترین خبرها را به آگاهی ما رساند، از شما دعوت میکنم به مشروع خبرها در ساعت 8 بامداد توجه فرمایید. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ گفتگوهای امروز نخست وزیر اسرائیل با رهبران چین درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران، یک هفته بعد از سفر علی لاریجانی به پکن. بخشی دیگر از رشته برنامه‌های انقلاب‌های بدون خونریزی در کشورهای بلوک فروپاشیده شرق. خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. یک هفته بعد از سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به چین، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل راهی چین شده است تا در اقامتی 3 روزه در آن کشور با مقامات پکن گفتگو کند. هدف از این سفر تقویت مناسبات اقتصادی، فناوری و نظامی بین چین و اسرائیل اعلام شده است. امروز قرار است آقای اولمرت در دیدار با هو جین تائو رئیس جمهوری چین درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل گفتگو کند. به گزارش همکارم جمشید زند در این باره توجه فرمایید.
امروز نخست وزیر اسرائیل در ادامه سفر خود به چین از رهبران آن کشور خواهد خواست تحریم ایران را جدی بگیرند و از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های اتمی جلوگیری کنند. به گفته یکی از دستیاران ارشد نخست وزیر اسرائیل، اهود اولمرت امروز در دیدار با ون جیاباو نخست وزیر چین درباره خطری که ایران اتمی برای منطقه به وجود خواهد آورد گفتگو می‌کند. به گفته او ایران خطری حیاتی برای اسرائیل است، ولی در حال حاضر باید بر خطر ایران در سطح جهانی تأکید نمود. سفرهای اهود اولمرت به 5 کشور دارای حق وتو در سازمان ملل با سفر چین پایان می‌یابد، ولی وی امیدوار است بتواند چین و روسیه را به اجرای تحریم‌ها و اعمال فشار بر ایران ترغیب نماید. شورای امنیت سازمان ملل در روز 23 دسامبر با تصویب قطعنامه 1737 به ایران 60 روز فرصت داد تا غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و یا با تحریم‌های بین‌المللی روبرو شود. چین هم مانند روسیه گرچه این قطعنامه را تصویب کرده، ولی همچنان خواهان ادامه مذاکرات با ایران است، موضعی که با خواست‌های آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی همخوانی ندارد. دولت چین به سفر آقای اولمرت و درخواست‌های او هم واکنشی دیپلماتیک نشان داده و این سفر را قدمی مثبت جهت گسترش مناسبات دوستانه بین دو کشور خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در کنفرانسی خبری گفت مسئولان دو کشور درباره مسائل خاورمیانه و مسئله هسته‌ای ایران نیز گفتگو و تبادل نظر خواهند کرد. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز پنجشنبه با هو جینتاو رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کند. پیش از آقای اولمرت، علی لاریجانی مسئول مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی در سفری به چین با مقامات عالی رتبه آن کشور دیدار کرد.
جمشید زند گزارش می‌داد. موضع‌گیری‌ها و سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره اسرائیل، برنامه‌های هسته‌ای ایران و مسائل خاورمیانه همچنان موضوع بحث و تحلیل محافل سیاسی و مطبوعاتی غرب است. روزنامه فیگارو چاپ پاریس در تحلیلی به همین موضوع و جایگاه محمود احمدی نژاد و موضع‌گیری‌های او در داخل و خارج از ایران به ویژه در منطقه عربی خاورمیانه پرداخته است. همکارم میرعلی حسینی و چکیده این مطلب روزنامه فیگارو چاپ پاریس.
روزنامه فیگارو زیر عنوان افراطگری‌های محمود احمدی نژاد در خارج بیشتر هواخواه دارد تا در داخل کشور می‌نویسد رویای دیرینه جمهوری اسلامی از هنگام پیدایش آن در صدور انقلاب شیعه در زمان محمود احمدی نژاد در حال واقعیت یافتن است. فیگارو پس از برشمردن موارد مختلف مانورهای احمدی نژاد می‌نویسد سقوط نظام بعثی عراق معیارهای منطقه را به نفع شیعیان تغییر داده و نفوذ قدرت تهران را در منطقه مستحکم کرده است. فیگارو سپس از قول یک تحلیلگر فرانسوی اولیویه روا می‌نویسد محمود احمدی نژاد با حمایت سیاسی، نظامی و مالی از حزب الله محبوبیت ایران را در میان شیعیان لبنان افزایش داده و از آن گذشته موجب بیداری جنبش‌های خفته شیعه در عربستان، کویت و بحرین شده و به آنان یادآوری می‌کند که توانایی بی‌ثبات کردن دولت‌های سنی خلیج فارس را دارد و برای گسترش محبوبیتش در میان اعراب از کمک به نیروهای حماس در تشکیلات خودگردان فلسطینی کوتاهی نمی‌کند. فیگارو می‌افزاید در نمود حمایت مردم ایران محمود احمدی نژاد بذر یهود ستیزی را در میان اعراب رادیکال خاورمیانه مانند باروت می‌افشاند و در نظر دارد رهبری یک جبهه توده‌ای ضد آمریکایی را به عهده بگیرد. فیگارو می‌افزاید در حالی که در داخل ایران مردم در طول انتخابات اخیر شهرداری و مجلس خبرگان دلسردی خود را از قدرت حاکم در کشورشان ابراز داشتند، در کشورهای مصر و اردن محمود احمدی نژاد به عنوان قهرمان دفاع از اعراب و مسلمانان بر ضد اسرائیل و غرب تلقی می شود و آنچنان که آندره گلوکسمن فیلسوف فرانسوی با نگرانی در یک نشست جهانی بنیاد پژوهش‌های استراتژیک ویژه مسائل اتمی گفته است این خطر وجود دارد که با وجود شخصی مانند احمدی نژاد جهان روزی در مقایسه با جنایات قرن بیستم آه دریغ و افسوس سر دهد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 7:09:40 بامداد. نگاه همکارم حسین قویمی را داریم به مطبوعات امروز صبح ایران.
از میان مطبوعات
روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود عربستان سعودی را سرکوبگر نهضت‌های اسلامی نام داده و نوشته کشورهایی نظیر کویت، اردن، امارات و غیره نیز تاریخچه‌ای کم و بیش مشابه آل سعود دارند. حسین شریعت مداری رهبران کشورهای عربی را به سرنگونی قریب الوقوع تهدید کرده و نوشته که آنها اگر نمی‌خواهند به سرنوشت شاه در ایران و صدام در عراق دچار شوند، عاقلانه ترین راه آن است که به خدا توکل کرده و چون جایی برای آنها در حاکمیت باقی نخواهد بود از قدرت کناره بگیرند. روزنامه سرمایه از ساخت بازداشتگاه‌های ویژه زندانیان موقت در استان تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مدیر کل سازمان زندان‌های استان تهران اعلام کرده که این سازمان به زودی مکان‌های ویژه‌ای را برای آن دسته از افرادی که به طور موقت بازداشت می‌شوند احداث خواهد کرد. به گفته سهراب سلیمانی، این بازداشتگاه‌ها که احتمالاً تعداد آنها در تهران به 5 بازداشتگاه خواهد رسید، هر یک گنجایش نزدیک به 300 نفر را دارند. روزنامه کارگزاران در گزارشی از جلسه وزیر جهاد کشاورزی با اعضای اتاق بازرگانی تهران خبر داده که صنایع لبنی کشور ورشکست خواهند شد. به نوشته این روزنامه، در این جلسه محمد شبنم، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی کشور، با استمداد از وزیر جهاد کشاورزی برای نجات صنعت روبه ورشکستگی لبنی کشور سخن گفته و اعلام کرده که دولت برای تثبیت قیمت‌ها افزایش 12% قیمت لبنیات را لغو کرده است. شبنم همچنین تاکید کرده که با توجه به گرانی و بالا رفتن همه هزینه‌ها، اگر این مشکل تا قبل از پایان سال حل نشود، صنایع لبنی سال آینده ورشکست خواهند شد. روزنامه اعتماد ملی از فیلتر شدن سایت کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز خبر داده است. به نوشته این روزنامه، دسترسی به سایت برای برابری زنان ایرانی از صبح دیروز در ایران غیر ممکن شده است. خبر فیلترینگ این سایت در حالی منتشر می شود که در روزهای اخیر خبر بازداشت چند روزه یکی از فعالان این کمپین به اتهام گرفتن امضا از زنان نیز منتشر شده بود. روزنامه همشهری نوشته که دولت در بررسی‌های خود از لایحه بودجه سال 86 کل کشور تصویب کرده که بنزین از سال آینده سهمیه بندی شود. به نوشته این روزنامه، یک مقام آگاه اعلام کرده که این مسببه دولت در راستای هدفمند کردن یارانه ها و جلوگیری از مصرف بی‌رویه این محصول حیاتی اتخاذ شده است. و اما روزنامه همبستگی خبر قتل تکاندهنده دختری به دست مادرش در آذربایجان شرقی را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، پیدا کردن عکس یک پسر در کیف دختر 20 ساله ماجرای تکاندهنده فرزندکشی از سوی مادر را رقم زده است. به گفته معاون اجتماعی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی، مادر طیبه مقتول 20 ساله به ماموران پلیس گفته که پس از درگیری با دخترش با دستهای خود او را خفه کرده است.
حسین قویمی. مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می دهیم با حلقه دیگر از رشته برنامه انقلاب‌های بدون خونریزی در بلوک فروپاشیده شرق. امروز تنها انقلابی در این رشته که با خونریزی همراه بود، رومانی با علیرضا طاهری.
مخمل، گل سرخ، لاله، نارنجی.
چهار انقلاب اما بی خونریزی، همراه علیرضا طاهری.
همزمان با دیدار نیکولای چاوشسکو و سران جمهوری اسلامی در تهران، ماموران امنیتی رومانی کوشیدند تا آخرین اخگرهای آتش انقلاب و شورش در تیمیشوارای بخون کشیده شده را در زیر خاکستر سرکوبی خفه کنند، اما چنین نشد. روز 19 دسامبر 28 آذر ماه سراسر تیمیشوارا دست به اعتصاب زد. شامگاه روز بعد نیکولای چاوشسکو که از پذیرایی گرم در جمهوری اسلامی به رومانی بازگشته بود، در پیامی تلویزیونی ناآرامی‌های تیمی شعارای داغ دیده را محصول مداخلات خارجیان دانست و از مردم رومانی خواست که نگذارند این شورش‌ها در جای دیگری تکرار شود. اما کالین مدا، شاهد عینی کشتار در تیمی شعارا، معتقد است که نیکولای چاوشسکوی پس از سفر به جمهوری اسلامی در سخنرانی تلویزیونیش این احساس را پدید آورد که گفتی زمام کارها از دستش رها شده است.
I went home to see what was going on and he was there, was surrounded by his wife, I think the internal affairs ministry.
به خانه رفتم ببینم چه خبر است و تلویزیون چاوشسکو را نشان میداد. زنش، گمان کنم وزیر کشور و دیگران و یک یاروی دیگر که نمیدانم کی بود، اما همه مسئولان و صاحبان مقام دورش را گرفته بودند. چاوشسکو در فضای پر از ابهت شروع کرد به حرف زدن. درباره ناآرامی‌هایی که ادامه داشت، درباره دستگاه‌های امنیتی خارجی که سعی داشتند چنین و چنان بکنند. حرف مشخصی نزد. در همان وقت مرکز تیمی شعارا شهر دیگری بود، به کلی شهر دیگری بود. منظورم این است که شدیداً حس می کردم که تیمی شعارا در آن لحظه بخشی از کشور دیگری بود.
در این تیمی شعارای دیگرگون، مردم با پرچم‌های رومانی در حالی که نشان حکومت کمونیستی را از قلب آن پاره کرده و به دور انداخته بودند، سرودهای میهنی و ملی می‌خواندند. روز پس از آن، 21 دسامبر 1989، نیکولای چاوشسکو به دلیلی که برای همیشه خود به زیر خاک برد، ناگهان از مردم رومانی خواست که برای شنیدن سخنرانی او در قلب شهر بخارست در پایتخت گرد آیند. شاید او روی احتشام و جذابیتش بیش از اندازه حساب می‌کرد و امیدوار بود با سخنانی دلفریب مردم را به سوی خیش جذب کند. اما در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد. دل انقلاب‌ها از خارا نیز سنگ تر است. از سخنرانی نیکولای چاوشسکو در بالکن ساختمان کمیته مرکزی حزب کمونیست در بخارست، خطاب به انبوه مردم، دقیقی بیش نمی گذشت که از دل جمعیت اینجای و آنجای فریاد برآمد: تیمی شعارا، تیمی شعارا. و نیز فریاد برآمد: مرگ بر چاوشسکو. ناگزیر پخش زنده و مستقیم رادیو تلویزیونی سخنرانی رهبری با 21 سال سابقه فرمانروایی مطلق و اقتدارگرایی بیچون و چرا قطع شد و به جای آن سرودهای میهنی پخش کردند. سه دقیقه بعد پخش زندگی سخنرانی نیکولای چاوشسکو از سر گرفته شد. نیکولای چاوشسکو که آشکارا تکان خورده بود، کوشید به سخنرانیش ادامه دهد. بار دیگر فریادهای خشم صدای او را خاموش کرد. مرگ بر قدرت مطلقه، تیمی شعارا، آزادی، آزادی.
چهار انقلاب اما بیخونریزی.
آتش اعتراض دامان دیکتاتور را فرا گرفته بود. اگر میماند در همان جا خاکستر میشد. نیکولای چاوشسکو ناگزیر و ناگهان جایگاه سخنرانی را ترک گفت. بعد از ظهر همان روز مرکز بخارست، پایتخت رومانی، انباشته از مردمی بود که یک صدا سرنگونی حکومت نیکولای چاوشسکو را میخواستند. سراسر بخارست به عرصه درگیری ماموران رسمی و غیر رسمی حکومت با مردم بدل شد. درگیری هایی که تا بامداد روز بعد ادامه یافت. در سپیده‌دم پس از همین درگیری ها، رادیوی دولتی رومانی از برقراری حکومت نظامی و حالت فوق‌العاده در سراسر آن کشور خبر داد. اندکی بعد همین رادیو گزارش داد که واسیل میله وزیر دفاع به دنبال آفتابی شدن خیانتکاریش خودکشی کرده است. تا امروز هنوز روشن نیست که واسیل میله را کشتند یا به خودکشی واداشتند. اما به نظر می رسد که این دست راست نیکولای چاوشسکو فرمان او را برای تیراندازی بی‌محابا و مرگبار به مردم نادیده گرفته بود. با اعلام خبر مرگ واسیل میله ارتش نیز به مردم پیوست. مردم تشنه آزادی تار و پود کمونیسم را همراه زنجیرهایی که بر پای آنان بسته بود گسستند. بر ناقوس‌های مرگ کمونیسم در سراسر رومانی کوفته شد. سه روز بعد نیکولای چاوشسکو و النا همسرش را که اونیز از بلند پایگان حکومت اقتدارگرای رومانی بود به دنبال محاکمه ای کوتاه در برابر جوخه تیرباران گذاشتند. نیکولای چاوشسکو هرگز فرصتی نیافت تا با آسودگی آلبوم عکس‌های سفرش به جمهوری اسلامی را ورق بزند. مهمتر از آن، او چنان در قدرت خودش ذوب شده بود که خبر سقوط بیخونریزی حکومت‌های کمونیستی در دیگر کشورهای اروپای شرقی را نیز هرگز به دقت نخوانده بود تا عبرت بگیرد، در حالی که حتی نگاهی با آنچه با نام انقلاب مخملی در چکسلواکی روی داد روشن می‌ساخت که او در میان دیکتاتورها تافته‌ای جدا بافته نیست. در ادامه همین رشته برنامه ها از همین انقلاب مخملی خواهیم گفت، انقلاب مخملی چکسلواکی، انقلابی که همانند قصه های هزار و یک شب مردی را از کنج تاریک و نمور زندان به کاخ ریاست جمهوری رساند.
چهار انقلاب اما بیخونریزی.
برنامه بود از علیرضا طاهری. اما برنامه ویژه دیگر مجله های بامدادی رادیو فردا رو بشنویم با مرسده فهیم.
در روزی چون امروز،
در چنین روزی در دهم ژانویه سال 62 پیش از میلاد روم اعلام داشت که سوریه در قلمرو امپراتوری آن کشور قرار خواهد گرفت. نزدیک به یک دهه بعد سپاهیان روم برای اشغال سوریه به طرف مرزهای ایران حرکت کردند و دولشگر در کنار رود فرات به نبرد پرداختند. در این پیکار سپاهیان امپراتوری روم شکست خوردند. در 20 دی ماه 1325 خورشیدی در این روز دکتر محمد مصدق پیش از آغاز انتخابات در یک سخنرانی در مسجد شاه به قوام السلطنه نخست وزیر وقت هشدار داد که در انتخابات دخالت نکند. وی خطاب به قوام اعلام داشت کاری نکنید که مداخله در انتخابات یک عادت شود که در این صورت مردم به آن اعتنا نخواهند کرد و انتخابات در مردم شور و شوق به وجود نخواهد. 354 سال پیش در 10 ژانویه سال 1653 میلادی نخستین روزنامه خبری جهان به نام گازتا در شهر ونیز ایتالیا منتشر شد. این روزنامه با سرمایه کشیش‌های مسیحی برای تشویق مردم به نبرد با عثمانی ها انتشار یافت و چون بهای آن برابر یک گازتا واحد پول ونیز در آن زمان بود به همین نام خوانده می شد. در 10 ژانویه سال 1824 میلادی 183 سال پیش یک شیمیدان انگلیسی به نام جوزف اسپرین سیمان را اختراع کرد. با اختراع سیمان تحول بزرگی در امور ساختمانی پدید آمد و در واقع می توان 10 ژانویه را روز تولد یکی از بهترین مصالح ساختمانی به حساب آورد که به راحتی سنگ‌ها را به هم می چسباند و دارای استحکام زیادی است. 44 سال پیش در چنین روزی در 10 ژانویه سال 1963 میلادی دو صنعتگر سوئیسی ساعت الکترونیکی را اختراع کردند. در ساعت الکترونیکی الکترون ها حرکت می کنند و عقربه ها را به جلو می رانند.
ساعت 7:24:50 بامداد، مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید.
امروز
از فردا تا روز جمعه با تقویت جو پایدار در غالب نقاط کشور دمای هوا افزایش خواهد یافت و از روز جمعه با نفوذ جریانات مرطوب جنوبی دوباره بارش برف و باران آغاز می شود. در همین حال سازمان هواشناسی برای استانهای آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان، قزوین، کردستان مرکزی، همدان و زنجان آسمانی کمی تا قسمتی ابری در بعضی ساعات با افزایش ابر و بارش پراکنده و آسمان استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری و لرستان را نیز صاف در برخی ساعات با احتمال افزایش ابر و بارش‌های پراکنده و همچنین برای استانهای اصفهان، خراسان جنوبی، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر و یزد هم آسمانی صاف تا قسمتی ابری در پاره مناطق توأم با مه یا غبار صبحگاهی پیش بینی کرده است. برای پایتخت هم آسمانی کمی ابری در برخی مناطق با افزایش ابر، وزش باد ملایم و احتمال بارش های پراکنده اعلام شده. در تهران دماسنج جنوب شهر حداکثر دما را 7 درجه و حداقل را 1 درجه زیر صفر نمایش داده، در حالی که در شمال شهر حداکثر دما 5 درجه بالای صفر و حداقل آن نیز 3 درجه زیر صفر به ثبت رسیده. در میان شهرهای ایران هم فیروزکوه با 20 درجه زیر صفر همچنان سردترین شهر است و بندر چابهار با 23 درجه بالای صفر عنوان گرمترین شهر را به خود اختصاص داده.
گزارش هوای کشور را از فریبرز سروش شنیدیم و ما خود را گرم کنیم با خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران امروز عصر در دومین مسابقه خود در تورنمنت چهار جانبه امارات متحده عربی در برابر تیم آلمانی اشتوتگارت پیکار خواهد داشت. به گفته کارشناسان فوتبال ایران، بعید است که تیم ملی فوتبال ایران در بازی امروز از نظر ترکیب تفاوت زیادی با ترکیب قبلی در برابر هامبورگ داشته باشد. ایران در تورنمنت امارات متحده عربی دو روز پیش در برابر هامبورگ که در جدول بوندسلیگای آلمان در مکان ما قبل آخر قرار دارد 2-1 شکست خورد. اشتوتگارت در حال حاضر یکی از تیم‌های مدعی قهرمانی در لیگ برتر آلمان است و در جای چهارم قرار دارد. مسابقه امروز ایران با اشتوتگارت ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز می‌شود. جواد نکونام بازیکن تیم ملی فوتبال ایران دیشب در اسپانیا 90 دقیقه در میدان جام حذفی باشگاه‌ها بود. یک مسابقه از بازی‌های رفت مرحله 1/8 جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا کوپا دل ری میان تیم‌های اوساسونا و آتلتیکو مادرید در پایتخت اسپانیا برگزار شد که نتیجه آن 1-1 مساوی بود. تیم جواد نکونام یعنی اوساسونا در حالی با نتیجه مساوی زمین را ترک گفت که تا دقیقه 73 1-0 از آتلتیکو مادرید جلو بود. شب گذشته در ورزشگاه انفیلد واقع در لیورپول جشنواره گل برپا بود در پیکار میان لیورپول و آرسنال که 9 گل از دروازه ها گذشت و آرسنال پیروز شد. توپچی‌های آرسنال 6 بار دروازه لیورپول میزبان را در مرحله 1/4 نهایی جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس یا لیگ کاپ گشودند و 6-3 پیروز شدند. در دیدار میان تیم‌های تراز اول انگلیس این یکی از پرگل‌ترین پیکارهای تاریخ جام اتحادیه باشگاه‌ها به حساب می‌آید. آرسنال با این پیروزی به نیمه نهایی جام اتحادیه رسید تا با تاتنهام روبرو شود. از بازی‌های جام حذفی انگلیس در دور چهارم دو مسابقه برگزار شد که طی آن تیم دست دومی بارنت 2-1 تیم کلچستر را که در لیگ قهرمانی بازی می‌کند شکست داد. در بازی دیگر ریدینگ از تیم‌های لیگ برتری 3-2 در مقابل تیم برنلی که در لیگ قهرمانی حضور دارد به پیروزی رسید. امشب هم تیم معروف چلسی در جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس در زمین تیم وایکوم خواهد بود که از تیم‌های دست دومی به شمار می‌رود. و و سرانجام در ایتالیا هم شب گذشته یک مسابقه در مرحله یک چهارم نهایی جام اصلی ایتالیا معروف به کوپا ایتالیا برگزار شد که تایان انتر میلان در زمین امپولی با 2 گل پیروز شد. گل‌های انتر میلان توسط کوردوبا بازیکن کولومبیایی و آدریانیوی برزیلی زده شد. امشب چهارشنبه نیز 2 بازی برگزار می‌شود. تیم کیوو در زمین سمپدوریا است و پارما در پایتخت ایتالیا با آس روم پیکار دارد.
با خبرهای داغ حبیب روشنزاده رسیدیم لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. سپاسگزارم که در 30 دقیقه گذشته باز هم با ما بودید و از شما دعوت میکنم که در ساعت 8 بامداد مشروع خبرها را باز از رادیو فردا بشنوید. روز